رو تغییر میده. یعنی یک نگاهی داره، نگاهی که از بیرون داره به یک اتفاق، واقعا میتونه برای ما که از داخل ماجرا نگاه میکنیم سرمشق باشه. دلیلش هم همینه که خدمتتون عرض کردم، به خاطر اینکه در حال حاضر مخاطب به منابع اطلاعاتی مختلفی دسترسی داره و میتونه بررسی کنه. حالا ما رسانه داریم و بولتن. بعضی ها همچنان اصرار دارن بولتن باشن، یعنی این رو نبینن، این میل به دانش مخاطب و این آگاهی مخاطب و این آتش مخاطب رو نبینن و فکر کنن که بولتنن و بخوان همچنان یک سری حرفای دیده شده رو به مخاطب تحویل بدن. اون دیگه هر چقدر هم استاد باشن در کار خودشون، فقط میتونن مدعی باشن که بولتن نویس خوبی هستن، روزنامه نگار یا ورزشی نویس نیستن. ولی یک سری رسانه ها هم دارن با مخاطب پا به پای مخاطب حرکت میکنن. یک جاهایی اگر مخاطب به خاطر نداشتن تخصص در بحث رسانه منحرف میشه یا احساسی عمل میکنه، بهش توضیح میدن که آقا این واکنش احساسیه، باید منطقی واکنش نشون داد، ولی کلن پا به پای مخاطب جلو میرن، یعنی مقابل مخاطب قرار نمیگیرن.
در ادامه برنامه ورزش و جامعه صحبت کردیم در طول هفته با جناب آقای خسرو والیزاده و نظرات ایشون رو هم در حوزه روزنامه نگاری شنیدیم، از کارشناسان رادیو ورزش و البته دارای یک سابقه درخشان در حوزه روزنامه نگاری و فعالیت در این قسمت. دعوت میکنم بخشی از صحبت ایشون رو بشنوید.
که فضای مجازی و به هر حال نه فقط هم فضای مجازی، کلیه سایت ها، خبرگزاری ها و این اتفاقاتی که الان در بحث رسانه افتاده، یه مقداری بحث روزنامه رو کمرنگ کرده و همین که الان تیراژ روزنامه های ورزشی ما خیلی اومده پایین، این نشون دهنده این هست که رجوع مردم و به خصوص اونایی که علاقمند ورزش هستن به روزنامه خیلی کم شده. حالا اینکه ما بخوایم دوباره مردم رو به سمت روزنامه بکشیم، حتما یه تغییراتی لازم هست دیگه. الان کسی تو روزنامه به دنبال خبر به نظر من نیست، بیشتر به دنبال تحلیل، به دنبال گزارش‌های جذاب، به دنبال چیزهایی است که شاید توی مثلا سایت‌ها یا فضای مجازی شما چون بیشتر خبریه نتونید پیدا بکنید. روزنامه اگر برن به این سمت که جوان‌ها رو، علاقمندان به ورزش رو، با مسائل کلان ورزش آشنا بکنن، حالا در کنارش ممکنه 4 تا تیتر جذاب، 4 تا خبر جذاب هم برای اینکه روزنامه به فروش برسه داشته باشه، اون اشکالی نداره. اما برن به سمت گزارش نویسی، گزارش‌های جذاب خیلی میتونه. الان ما توی ورزشمون بسیار مطالب و موضوعهایی هست و سوژه‌هایی هست که میتونه گزارش‌های بسیار جذاب راجبش نوشته بشه، یادداشت‌های بسیار جذاب نوشته بشه، تحلیل‌های بسیار جذاب نوشته بشه که مخاطب ممکنه اونها رو توی مثلا سایت‌ها یا فضای مجازی نتونه پیدا بکنه.
آقای والیزاده اشاره کردید به تحلیل، لازمه نوشتن تحلیل چیه؟ یک روزنامه‌نگار چه سابقه‌ای باید داشته باشه تا بتونه تحلیل بنویسه؟ و آیا صرفاً تجربه و گذران سالها از آغاز فعالیت میتونه تضمین کننده یک نگاه و تحلیل خوب باشه؟
فقط این نیست آقای کاظم‌زاده. به نظر من تحلیل نیازمند یک اطلاعات بسیار قوی است راجع به اون موضوعی که شما میخوای تحلیل بکنی و قلم شیوا خیلی مهمه. شما ممکنه اطلاعات خیلی وسیعی راجع به موضوعی که میخوای تحلیل بکنی داشته باشید، اما اگر اون اطلاعات رو نتونید توی مغز خودتون پرورش بدید و اگر قلم خوبی نداشته باشید، نتونید اون رو روی کاغذ بیارید و یه مطلب جذاب ازش استخراج بکنید که خواننده جذب اون مطلب بشه، به نظر من نمیتونه خیلی مفید باشه. در پاسخ سوال جناب علی باید عرض بکنم که هم تجربه مهمه، هم قلم شیوا مهمه و هم داشتن اطلاعات بسیار وسیع و دقیق راجع به اون سوژه‌ای که شما میخواید راجع بهش تحلیل بنویسید.
ظهرتون بخیر. خیلی متشکرم که رادیو ورزش رو میشنوید. شنوندگان محترم، برنامه ورزش و جامعه ادامه داره. مرور کردیم گفتگوهایی که در طول هفته انجام شد با روزنامه‌نگاران مختلف در حوزه ورزش، و حالا برای اینکه یه حال هوایی عوض بکنیم و مجدداً برگردیم روی بحث جمع‌بندی روزنامه‌نگاری ورزشی موضوع این هفتمون، از شما دعوت میکنم که هواداران رو بشنوید با اجرای مهدی زارعی.
این روزا وقتی یه تورنمنت توی کشور برگزار میشه، هیچ کسی انتظار نداره که رقابت‌ها فقط توی یه شهر از کشور میزبان انجام بشه. حتی تو مسابقاتی مثل المپیک که در ظاهر یک شهر خاص میزبانی رو عهده‌دار شده، تو این سال‌ها شاید المپیک‌ها ظاهراً تو شهرهایی مثل آتن، پکن، لندن یا ریو بودند، اما کسی نیست که ندونه خیلی از رقابت‌ها مثل مسابقات ساحلی و قایقرانی یا حتی رقابت‌هایی مثل فوتبال نیاز دارن که تو نقاطی غیر از شهر اصلی برگزار بشن. اینطوریه که کشور میزبان میتونه به بهترین شکل از حضور هواداره خارجی تو کشور خودش بهره برداری کنه. اولا هم تراکم علاقمندها و ورزشکارا رو توی شهر خاص کمتر کنه و از طرف دیگه به اقتصاد سایر شهرهای خودش هم کمک کنه. اما از چه زمانی این تفکر وارد ورزش شد؟ جواب این سوال مربوط به زمانیه که هنوز امکان پخش تلویزیونی مسابقات میسر نبود و هر کسی می‌خواست مسابقات یک تورنمنت رو ببینه، راهی نداشت جز اینکه خودش رو به محل برگزاری مسابقه برسونه. وقتی اولین جام جهانی تو سال 1930 تو اوروگوئه برگزار شد، همه مسابقات تو پایتخت این کشور مونته‌ویدئو انجام شد. کسی هم انتظاری غیر از این نداشت. اما طی 4 سال تغییرات فراوانی به وجود اومد. وقتی قرار بود تو کنگره 1932 فیفا تو استکهلم سوئد میزبان مسابقات جام جهانی 1934 انتخاب بشه، دو کشور ایتالیا و سوئد پیشنهاد میزبانی خودشونو به فیفا ارائه کردند. سوئد با مردم ورزش دوست و ورزشکارای آماتور خودش خاطرات زیبایی رو با میزبانی استکهلم تو المپیک 1912 رقم زده بود و میشد حد زد که استکهلم بازم میزبانی خوبی از جام جهانی داشته باشه. اما مورو و بارسی دو نماینده ایتالیا طرحی جاه طلبانه رو ارائه کردند که تا اون زمان به فکر کسی نرسیده بود. اونا از اهرم هوادارای فوتبالی استفاده کردند و گفتند مگه قصد فیفا توسعه فوتبال نیست؟ ایتالیا هم در جهت همین هدف فیفا به جای برگزاری مسابقات توی شهر، این رقابت‌ها رو تو 8 شهر برگزار می‌کنه. اینطوری تماشاگرها تو 8 شهر مختلف میتونن راهی استادیوم‌ها بشن و فرصت دیدن جام جهانی رو داشته باشند. مسئله‌ای که به افزایش علاقه‌مندای فوتبال تو کشور میزبان کمک می‌کنه و کاملاً در جهت اهداف فیفا هست. این پیشنهاد مورد قبول قرار گرفت. ایتالیا میزبان جام جهانی شد و از اونجایی که قرار بود مسابقات مطابق فرمول هانری دولونای یعنی یک حذفی برگزار بشه، لازم بود که 16 تیم شرکت کننده تو دور اول مرحله یک هشتم نهایی تو 8 مسابقه به میدون برن. ایتالیایی‌ها ترجیح دادن مسابقات رو تو شهرهای شمالی و غربی خودشون برگزار کنن که به سایر کشورهای اروپایی هم نزدیک‌تر بود و به هواداری اونا هم فرصت میداد خودشون راحت به محل برگزاری بازی‌ها برسونن. ورزشگاه‌ها هیچ کدوم قولپیکر نبودن. استاد لیتورالی شهر بولونیا با ظرفیت 50100 نفر، جیوانی برتا شهر فلورانس با ظرفیت 47290 نفر، لوئیجی فراریس شهر جنوا با گنجایش 36703 تماشاگر، ورزشگاه 55000 نفری سان سیرو میلان، استادیو بنیتو موسولینی شهر تورین با گنجایش 28140 نفر، ورزشگاه 40000 نفری استادیو جیورجیو آسکارلی شهر ناپل، استادیو ناسیونال روم با ظرفیت 47300 نفر و بالاخره استادیو لیتورالای شهر تریست با گنجایش فقط 8000 نفر به فیفا معرفی شدند و نتیجه این شد که همه مسابقات این مرحله از ساعت 16:30 دقیقه روز 27 می 1934 آغاز شد. اولین و آخرین باری که 8 بازی افتتاحیه توی جام انجام شد. تجربه موفق ایتالیا تو میزبانی این بازی‌ها و حضور 363000 نفر تو استادیوم‌ها در طول مسابقات فرهنگ جدیدی رو وارد مسابقات بین‌المللی فوتبال کرد. از اون به بعد هر کشوری که می‌خواست میزبان بشه، اول باید چندین شهر رو به عنوان محل برگزاری رقابت‌ها معرفی می‌کرد. اون موقع زمان مسابقات چندان مهم نبود و میشد رقابت‌ها رو همزمان هم برگزار کرد، اما با ورود تلویزیون و درآمدهای اون برای مسابقات، رقابت‌ها هم دیگه همزمان برگزار نشد تا تماشاگرای تلویزیونی هم راحت بتونن همه مسابقات رو ببینن. در حقیقت این تأثیر طرفدارا بود که جام جهانی رو از یک شهر به یک کشور گسترش داد و بعدها به لطف تلویزیون حتی ساعت مسابقات رو هم تعیین کرد.
سپاسگزارم از این که ورزش و جامعه را از رادیو ورزش میشنوید. شنوندگان محترم، این برنامه هیچ جایی برای خبرخوانی معمولا نداره، من که خبری مرتبط باشه با موضوع برنامه، یا مثلا مروری بکنیم بر یک اتفاق گذشته و استناد بکنیم به یک خبر، اتفاقی که حالا تو برنامه گذشته افتاد، ولی اینکه مثلا بیام بگیم امروز این اتفاق افتاده، باکس خبری باز بکنیم، اصلا محتوای برنامه ما نیست و اصلا بی ربطه. مثل اونی که شما مثلا کت شلوار رو با دمپای لانگشتی بپوشید، یه چیز بی ربطیه دیگه کاملا، برید عروسی مثلا یه همچی حالتی. اما خب خبرهای مهم کاملا مستاق داره و چون رادیو ورزش رسالتش اطلاع رسانی، ما سعی میکنیم در سریع ترین زمان ممکن خبر رو به گوشتون برسونیم. اینو از اینجا درز نکردم که یه خبر رسیده فقط دست ماست، نه، یه خبر داغه و فقط گفتم که ذهن آماده باشه، چون میدونم عادت به خبر شنیدن تو این برنامه ندارید و این برنامه کاملا مخاطبان خاص خودش رو داره. اما زمان بندی بازی‌های نمایندگان ایران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا مشخص شده و با توجه به خیلی عظیم و قابل توجه مخاطبان فوتبالی و باشگاهی کشورمون، این خبر رو لازم دیدیم که حتما به سرعت خدمتون عرض بکنیم. در گروه A الوحده امارات با استقلال دوشنبه 24 شهریور قرار بازی بکنه. استقلال با الوحده بازی برگشتش رو 27 شهریور برگزار میکنه. استقلال با شرطه عراق 30 شهریور بازی میکنه و استقلال با الاهلی عربستان 2 مهر. بازی ها به شکل متمرکز در قطر هست. این رفت و برگشت صرفا یک اسم به حساب میاد و حالا تو محاسباتی که اگر امتیازها برابر شد چه اتفاقی میفته اونجا به کار خواهد اومد، وگرنه در حال حاضر بازی ها متمرکز برگزار میشه. یه توضیح کوتاه هم دارم، سریع فقط برنامه رو بگم اونو خدمتتون عرض میکنم. در گروه بیما شهر خودرو رو داریم با الاهلی امارات. شهر خودرو دوشنبه 24 شهریور بازی میکنه، با الاهلی مجددن 27 شهریور سه روز بعد بازی خواهد کرد. شهر خودرو با علین امارات یک شنبه 30 شهریور بازی میکنه و با پاختاکور ازبکستان چهارشنبه 2 مهر مساف خواهد داد. در گروه سی پرسپولیس حضور داره، با تعاون عربستان دوشنبه 25 شهریور بازی میکنه، بازی برگشتش جمعه 28 شهریور. بازم میگم برگشت لفظی هست و بازی ها متمرکز برگزار میشه. با دوهیل بازی خواهد کرد دوشنبه 31 شهریور، یا به عبارت صحیح تر دوهیل، و با شارجه مساف خواهد داد 3 مهر. دو هیل هم دیگه مانزوکیچ رو نداره و دودو رو از برزیل خواهد آورد، فکر میکنم، البته نمیدونم بابت اضافه کردنش به لیست مشکلی داشته باشه یا نه، فکر کنم الان چون لیستشون رد شده نمیتونن بازیکن اضافه بکنن و از دودو استفاده بکنن، ولی دیگه مانزوکیچ نخواهد بود در دو هیل، کسی که در بازی رفتم خیلی موثر برای این تیم بازی کرد که 2-0 پرسپولیس رو شکست. حالا در گروه دی سپاهان با النصر عربستان دوشنبه 25 شهریور بازی میکنه، یه بازی دوباره مجدد دارن که بازی برگشتشون 28 شهریور. سپاهان علین امارات 31 شهریور و سپاهان از سد قطر، خدمتون عرض کنم که 3 مهر. این برنامه‌ای رو که من الان باز کردم مقابلم بود، فکر می‌کنم یه اشکالی داره، اونم دو بار احساس کردم که دو بار واژه الان رو تو دو تا گروه گفتم، واسه همین ازتون پوزش می‌طلبم و خدمت شما عرض بکنم که گروه شهر خودرو رو باید اصلاح بکنیم، که شهر خودرو با علین امارات بازیش خورده بود، سپاهان هم با علین امارات، که خب این اشتباه این بیان بنده، اونم بابت برنامه‌ای بود که داشتم تقدیمتون می‌کردم از روش. شهر خودرو با الاهلی امارات و الهلال عربستان، اون العینی که من درس کردم الهلال، از این جهت ازتون پوزش می‌طلبم، بحث برنامه تایپ شده‌ای بود که مقابلم بود، ببخشید از من که سعی کردیم در سریع‌ترین زمان اصلاحش بکنیم. نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم اینه، شما برنامه رو نگاه بکنید، از 24م تا 3 مهر 4 تا تیم ما بازی می‌کنن. حالا اونا که 24م بازی دارن، یعنی تو گروه A و B هستن، یعنی استقلال و شهر خودرو، تا 2 مهر بازیشون تموم میشه. پرسپولیس و سپاهان که 25م شروع می‌کنن، تا 3 مهر بازیشون طول می‌کشه. یعنی 5 روز 6 روز 9 روز، تو 9 روز گردش کنیم، تو 10 روز 4 تا بازی باید تیم‌ها انجام بدن. پاسخ تمام جنجال‌های حال حاضر فوتبال کشورمون به برنامه‌های متعدد سازمان لیگ و فدراسیون و همه و همه تو همین 10 روز نهفته است. کی الان میتونه به AFC اعتراض کنه؟ اصلا باشگاه‌ها میتونن اعتراض کنن یا فقط باید برن بازی بکنن؟ اینکه اونجا جنجال به وجود نمیاد، اینجا جنجال به وجود میاد، پاسخش پیدا کنید، فکر کنم کلید همه مسائل هست، یعنی مدیریت مستحکم. بخش بعدی برنامه گفتگو با علی مغانی و جنبندی او از مباحث هفته. علی جان سلام، وقت بخیر.
به نام خدا. من سلام عرض کنم خدمت شما، همه شنوندگان برنامه و ارزش جامعه. آقای کاظم‌زاده عزیز، میخواستم قبل از اینکه این هفته رو یه مروری بکنیم با هم دیگه، دو نکته رو عرض کنم. اول اینکه در حوزه ورزش یکی از معدود حوزه هاییه که هر آنچه 80 میلیون ایرانی بهش احتیاج دارن، یعنی از برنامه رادیوی تلویزیونی گرفته تا نشریات و خبرگزاری، وبسایت ها، نیازهای مردم در داخل مرزهای ایران داره تولید میشه و سهم و نقش رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، حالا فارغ از این که چه زاویه‌ای با ما دارن، در سبد رسانه ورزش مردم تقریبا صفره. این مورد قابل تقدیریه و باید از به طور کلی جامعه ورزشی نویسان ایران و همه اونهایی که در رسانه‌های ورزشی کار میکنن یک تقدیر جمعی کرد که تونستن ما رو بی‌نیاز بکنن از سایرین. این فکر میکنم که خیلی نکته مهمیه. این از اون مسائلی که شاید کمتر بهش پرداخته شده. نکته دومی که حالا در طول هفته چند بار مطرح شد که تعدد نشریات ورزشی در سالهای گذشته به کیفیت این کار لطمه زد، حرف درستی هم هست. بحث در این باره خیلی مفصله، ابعاد مختلفی داره، اما میخوام این رو بگم که این مشکل از وقتی شروع شد که در صنعت نشر صرفا تولید روزنامه سودآور شد. یعنی یک وضعیتی بود که خوشبختانه الان دیگه نیست، خیلی کم رنگ شده. شما با هر کیفیتی، با هر وضعیتی روزنامه منتشر می کردی ضرر نمی کردی. یعنی حتی اگر 200 نسخه هم روزنامه فروش می کرد باز هم ناشر ضرر نمی کرد، به خاطر اینکه منابع درآمدی دیگری داشت و از یارانه های بهره می برد. و طبیعیه وقتی که روزنامه به کیفیت فکر نمی کنه میره سراغ نیروهایی که شاید اشتباهی وارد این شغل شدن. این از اون مسائلی بود که فکر میکنم این هم به ورزش نویسی در ایران لطمه زد. این تعدده از وقتی ایجاد شد که سود رفت فقط در تولید، یعنی شما تولید میکردید فارغ از اینکه چه کیفیتی داشته باشه و ادامه میدادید. در هفته که گذشت حالا به یه سری نکاتی اشاره کردیم، از جمله اینکه فضای ورزشی نویسی در ایران تحت تاثیر سلیقه مخاطب فضای عصبیه. یکی از کارکردهای ورزش رو ما فراموش کردیم که سرگرمیه. ورزش رو ما دنبال میکنیم که شادتر باشیم، از دغدغه زندگی روزمره برای چند ساعت رها بشیم، اما در واقع ما در فضای ورزش نویسی ما خیلی خشک و جدی و عبوس شده و میشه یک کمی شادی رو هم و آرامش رو هم تزریق کرد. در این هفته دو تقسیم بندی رو نقد کردیم. یکی تقسیم بندی ورزش نویسا به فوتبالی و منهای فوتبال بود که به کار حرفه‌ای در بقیه رشته ها لطمه زد. حال درسته که فوتبال پرطرفدار ترینه، ولی ما در نهایت به کشتی نویس و والیبال نویس و بسکتبال نویس متخصص هم نیاز داریم. و دومی تقسیم بندی فوتبال نویسا، تقسیم بندی رنگی به پرسپولیسی، استقلالی، به هر حال روزنامه‌نگار هوادار یک تیم، حامی یک تیم. این در واقع منجر میشه در نهایت به اون میل به دو قطبی سازی که در ورزش گفتیم متأثر از فضای هواداری روزنامه نگاری ورزشی ایران به سمت صفر و صد دیدن و سیاه و سفید دیدن مطلق رفت. نکته دیگه این بود که یک سری از روزنامه نگار ورزشی ما دامنه لغات محدودی دارن، درگیر 50-60 کلمه هستن، همونا رو مدام استفاده میکنن. بهترین راه برای خلاص شدن از واژه های تکراری کتاب خوندن، شعر خوندن، فیلم دیدن و تئاتر رفتنه. یعنی اگر بخوام یه تعبیر دیگه ای داشته باشم، روزنامه‌نگار ورزشی وقتی تک‌بعدی نباشه و همه دنیای ذهنیش به ورزش خلاصه نشه، میتونه خروجی با کیفیت تری داشته باشه. و بالاخره اینکه از روزنامه‌نگاری آنلاین گفتیم، شکل جدیدی از روزنامه‌نگاری که در کنار تبعات و آسیب‌هایی که داشت، اما یک نکته مثبت رو هم داشت و اون انحصار در نوشتن رو از بین برد. الان هر کسی میتونه بنویسه و اگر اون چه که تولید میکنه، مطلبی که تولید میکنه، کیفیت خوبی داشته باشه، به مرور مخاطب خودش رو جذب میکنه.
سپاسگزارم از تو علی مقانی، ممنونم که تو طول هفته همراه ما بودی و برات پایان هفته خوبی رو آرزو میکنم.
من از شما متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
لحظات پایانی برنامه ورزش و جامعه هست. ازتون دعوت میکنم ورزش و فرهنگ رو بشنوید با هوتن خداپرست.
تصور عموم بر اینه که چون فوتبال ورزشیه که بین آقایون بیشتر طرفدار داره تا بانوان و سر نتیجه کسانی هم که در این حوزه فعالیت میکنن باید از بین آقایون انتخاب شده باشن، اما این تصور اشتباهیه، به دلیل اینکه در دنیا خبرنگاران بسیار مطرحی در حوزه فوتبال وجود دارن که بانوان علاقمنده به این رشته رو تشکیل میدن. یکی از اونها خانم سالی جنکینز، کسی که متولد 22 اکتبر سال 1960 و پا به ششمین دهه زندگی خودش گذاشته. او یک نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکاییه که یک ستون بسیار معروف رو در نشریه معتبر واشنگتن پست در رابطه با ورزش می‌نویسه. او قبل از این هم سابقه فعالیت در یک نشریه بسیار مطرح دیگر رو داشته و اون هم نشریه اسپورت ایلاستریتد بوده. او چندین بار در مراسم‌های مختلف تونسته که کاندید دریافت جایزه بشه، از جمله 4 بار توسط AP Sports Editors که کمپانی هست که به نوعی بهترین خبرنگاران حوزه ورزش دنیا رو انتخاب میکنه، تونسته نامزد دریافت جایزه بشه و یک بار هم به فینال جایزه پولیتسر راه پیدا کنه، اون هم در سال 2019 و جزو فینالیست های رقابت باشه، البته که جایزه رو نبرده. این بانوی خبرنگار چیزی نزدیک به 12 کتاب رو هم در حوزه ورزش نوشته و تونسته که در این حوزه هم نامی برای خودش دست و پا کنه. جنکینز در شهر تگزاس آمریکا متولد شده. او قدم در راهی گذاشته که پدرش هم آغازگر اون راه بوده، یعنی دان جنکینز که خودش هم جزو روزنامه‌نگاران ورزشی بوده و برای نشریات مختلف مطلب می‌نوشته. او از دانشگاه استنفورد در رشته ادبیات انگلیسی فارغ التحصیل شده. جنکینز همونطور که اشاره کردم کتاب‌های بسیار مطرحی داره که در بین نشریات پرفروش دنیا جایگاه خاصی رو دارن. یکی از معروف‌ترین نوشته‌های او کتابی در مورد لانس آرمسترانگ، یکی از معروف‌ترین ورزشکاران دنیا در حوزه دوچرخه‌سواریه که کتاب بسیار پرفروشی هم بوده. و یکی دیگر از کتاب‌های پرفروشش هم با عنوان 1098 پیروزی هست که مربوط به اتفاقات مختلف در دنیای ورزش میشه. او حتی به زندگی نامه بسیاری از افراد مطرح در حوزه ورزش هم پرداخته و اونها رو به نگارش درآورده. ستونی که او برای واشنگتن پست می‌نویسه حاوی مطالب مختلفیه که معمولاً تحلیل رقابت‌های مختلفی رو شامل میشه و خوانندگان پروپاگورس خودش رو هم داره. او مصاحبه‌های جنجالی رو هم در طی سال‌های مختلف داشته که یکی از همین مصاحبه‌ها هم با لانس آرمسترانگ بوده که نکته جالبی بعدها در مورد زندگی او و دوپینگش هم فاش شد. به هر حال چه بخوایم چه نخوایم، جنکینز یکی از بزرگترین خبرنگاران ورزش دنیاست و تونسته با نوشته های خودش، چه در زمانی که کتاب رو به رشته تحریر در می آورده و چه در زمینه این نوشتن مقالات، تأثیر بسیار زیادی در دنیای ورزش داشته باشه. امیدواریم که بانوان خبرنگار در کشورمون هم بیش از پیش موفق باشن و بیش از پیش بهشون اهمیت داده بشه، چون بانوان بارها ثابت کردن که در خیلی از جهات میتونن گوی سبقت رو از آقایون هم برابرن.
خیلی متشکرم که شنیدید این هفته هم برنامه ورزش و جامعه رو. شنوندگان محترم، از تمام همکارانم تشکر میکنم که تو طول این هفته من رو همراهی کردن. امیر حسین للهی تهیه کننده برنامه، امروز در خدمت رضا محمودی هم بودیم، از او هم تشکر میکنم. سرکار خانم صوفی صدا بردار امروزمون، احمد فرزی در بخش هماهنگی و و احسان محمدی، علی مغانی، خدمتون عرض کنم که هوتن خداپرست، مهدی زارعی، امید فراغت، از تمام این عزیزان هم که برای مایتیم ها رو ساختن تشکر میکنم و براشون آرزوی بهترین ها رو دارم. پایان هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌باری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
با سوت داور این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبارو رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستارو حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزون با کیفیت، به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد
مهد فرش.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مسک جدیده.
بزن و کابوس تعویض تو سسود، بزن و کابوس تعویض تو سسود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته.
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله.
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله، کاملا درسته.
شوخی میکنید، این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون زامنه.
تو شهر فرش، فرشتو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و دوچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش. با کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برای لوبیا بزر رفل و خود فرنگی، حالا آماده شد قضا. این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و دوچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش.
دلپذیر.
Lucky lucky do, lucky do, lucky lucky do.
نوشابه لاکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
Lucky lucky do, lucky do, lucky lucky do.
تشکر میکنیم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همچنان با ما همراه هستید و بخش اول برنامه‌های رادیو ورزش رو میشنوید. امیدوارم آنچه تا به این لحظه تقدیم شما بزرگواران شد مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه و همچنان در ادامه این بخش از برنامه‌ها ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیزم، اگر تمایل دارید آرا و نظرهای خودتون رو به گوش ما هم برسونید، میتونید در ارتباط باشید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 و چنانچه گیرنده رادیویی در اختیار ندارید بر روی سایت اینترنتی رادیو ورزش به نشانی radioverzesh.ir میتونید هم برنامه‌های مختلف این شبکه رو بشنوید و همین که خبرهای ورزشی رو مرور بفرمایید. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. وقت اذان ظهر امروز ساعت 13:10 است. آرزومندیم همه همصدا همدل برای همدیگه دعا کنیم، چرا که میگن